6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو میبخشین در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با ورود دیروز به کابل رهبری حکومت افغانستان را از جریان تلاش‌های صلح مطلع ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. هیئتی از افغانستان برای گفتگو با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد است. سفیر خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان روی نقش جرمنی در گفتگوهای صلح صحبت کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان به اتهام فساد اداری دستگیر شده است. تفصیل اخبار. هیئت از افغانستان برای اولین بررسی نشست پلان عمل برای صلح و همبستگی میان افغانستان و پاکستان وارد اسلام آباد شده است. این نشست امروز برگزار می شود. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، ریاست این هیئت را به عهده دارد. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز این را به رادیو آزادی گفت. پلان عمل برای صلح و همبستگی میان افغانستان پاکستان در ماه می سال 2018 ایجاد شد تا زمینه را برای همکاری نهادها میان دو کشور ایجاد کند. مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت و گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها نیز از موارد کلیدی این برنامه عمل خوانده شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوی بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته زلمه خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دوره گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. در همین حال زلمه خلیلزاد میگوید در ملاقات میان او و رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد بیشتر اجماع بین المللی برای صلح بحث شده است. جرمنی اخیراً برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. امسال حاصلات تربوز در فرا افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات تربوز نسبت به سال گذشته 70% افزایش یافته که در مجموع حاصلات تربوز به بالاتر از 7791 تن رسیده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت، تربوز فرا به 14 ولایت افغانستان صادر می شود. به گفته این وزارت، رخصتی های عید و بسته بودن برخی از راه ها باعث شده بود که قیمت تربوز در فرا کاهش یابد، اما وزارت زراعت برای باز شدن راه های صادرات این محصولات اقدام کرد و حالا این محصولات ولایت فرا به صورت عادی به ولایت های مختلف صادر می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های پاکستان آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان را به اتهام فساد اداری دستگیر کردند. گروهی از اداره ملی احتساب پاکستان امروز آصف علی زرداری را در خانه اش بازداشت کرد. پیش از این محکمه ضمانت وی را در ارتباط به قضیه پولشویی رد کرده بود. اداره ملی احتساب پاکستان زرداری و خواهر وی را متهم کرده است که 150 میلیون روپیه پاکستانی را از طریق حسابات جعلی به شرکت خصوصی خود فرستادند. اما زرداری و خواهرش این اتهامات را رد می کند. زرداری، شوهر بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم فقید پاکستان، از سال 2008 میلادی تا سال 2013 رئیس جمهور پاکستان بود. وزیر خارجه جرمنی امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات کرد. ایکوماس در این یک دیدار به هدف بررسی راه‌های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران ناوقت دیروز وارد تهران شد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شد. آقای ماس قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کند. ماس پیش از سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که دو طرف در نتیجه این گفتگوها بتوانند راه‌های سازنده را برای حفاظت این موافقتنامه دریابند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پارسال کشورش را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم ها را بر ایران از سر گرفت، امضا کنندگان اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران برای نجات آن تلاش میکنند. و پلیس در شهر الماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، 30 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. معترضان می‌خواستند در مرکز شهر در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان گرد آیند. ناظران بین‌المللی نتیجه انتخابات را نقض آشکارای آزادی‌های اساسی خواندند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفتند عدم توجه به حقوق اساسی به شمول بازداشت معترضان صلح‌آمیز و به نظمی گسترده در روز انتخابات نشان دهنده بی‌احترامی به معیارهای دموکراتیک است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که قاسم جمرات تکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قزاقستان با بازداشت 100 معترض ضد حکومت به همراه بود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، در نشست شب گذشته در ارگ مقامات حکومت افغانستان را در جریان تلاش‌های صلح قرار داد.
دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریک کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې وکړلې.
مقامات استخباراتی میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید میکند. مسئولان بغلان میگویند بیماری مالاریا در این ولایت 99% ریشه‌کن ساخته شده است.
خوشبختانه بعد از تطبیق سیستم بی پی اچ و ای پی اچ که از سال 80 به بعد شروع شد، واقعه مالاریا کاهش پیدا کرد. فعلا 75 واقعه مالاریا را در سراسر ولایت بغلان داشتیم.
سیلاب‌های اخیر در بدخشان، یک شاهرای عمده در این ولایت را در چندین جا تخریب کرده و مردم را به مشکلات روبرو ساخته است.
تا هنوز ما اقدام جدی را ندیدیم، فقط اینها میخواهند یک کوچه بسازند، یک سرک نه، یک موترشان روان میکنند، موسکاواتورشان یک کوچه میسازند که حداقل یک مرور است بسیار معمولی ساده مثل سرک های قریه واری.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، بازدید وزیر خارجه جرمنی از تهران را دنبال میکنیم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد شب گذشته در ارگ روی نتایج سفرهایش، نشست آینده قطر و موضوع مذاکرات بین الافغانی با مقامات افغان صحبت کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این دیدار عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای صلح نیز حضور داشت. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارم آرزو قیاسی با هم میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شب گذشته زلمه خلیلزاد با مقامات افغان در کنار مسائل مختلف روی موضوعات نشست آینده قطر هم صحبت شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت این نشست که قرار است در ماه جولای برگزار شود، امکانات و تسهیلات آن توسط جرمنی فراهم خواهد شد.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در جریان دور هفتم سفرش نوقت روز یکشنبه به کابل رسید و شام روز گذشته در ارگ با رئیس جمهور غنی و برخی مقامات دیگر دیدار کرده است که به اساس معلومات شورای عالی صلح، عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا نیز در آن شامل بود.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خلیلزاد در رابطه با سفرهایش به پاکستان و اروپا به منظور تلاش‌های صلح در افغانستان به رئیس جمهور غنی معلومات داد و همچنان جزئیات پلان‌های آینده‌اش را با رئیس جمهور شریک ساخت. به اساس معلومات این اعلامیه، صحبت های رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد بیشتر بر آغاز دیالوگ بین الافغانی متمرکز بود و هر دو جانب بر نقش جرمنی در این خصوص ابراز خرسندی کردند و بر آغاز هر چیز زودتر نخستین دوره مذاکرات بین الافغانی ابراز امیدواری نمودند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در صفحه تویترش نوشته است که مذاکرات صلح وارد مرحله جدید می شود و باید افغانها در آن بیش از هر زمان دیگر بیشتر دخیل ساخته شود. همچنان سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و زنان نیز دیدار خواهد داشت. زلمه خلیلزاد دوره تازه سفرش در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان را در 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 جون ادامه خواهد یافت. این هفتمین دوره سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان است. او پیش از سفر به افغانستان از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرد. قرار است زلمه خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند. در این حال سید اکبر آقا، یکی از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان، میگوید که فشارهای سیاسی و مذهبی بر طالبان بیشتر شده، بنابراین نشست بعدی سال نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.
فشارهای مذهبی، سیاسی و منطقه‌ای وارد شده است. خلیلزاد از کشورهای منطقه دیدن کرده و با افراد مختلف صحبت کرد و اکنون که خلیلزاد در کابل هم با افراد مختلف دیدار میکند، به نظر من این یک فشار دیگر بر طالبان است.
و می افزاید که حکومت و زلمه خلیلزاد روی مذاکرات بین الافغانی تاکید دارند، اما طالبان تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند تن به مذاکرات بین الافغانی نمی دهند.
در این میان خالد سادات، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، این سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان و منطقه را امیدوار کننده می خواند. همکارم آرزو قیاسی در آغاز گفتگو با آقای سادات از دیدار آقای خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان پرسیده است.
این بار توجه می رود و ما فکر می کنیم که اختلافاتی که میان رئیس جمهور افغانستان و آقای خلیلزاد هستند، بالخصوص در نوعیت موضوع مذاکرات بین الافغانی که چگونه آغاز شوند، خلیلزاد باید بفهمند که در اینجا یک نظام هستند، پیشتر از حکومت موقت صحبت می کرد و روند انتخابات را به روند صلح مؤخر، یعنی اول بعد صلح بعد اعاده شود دوم انتخابات، حالا تغییر خوردن و این اختلافاتی که میان آقای غنی و آقای خلیلزاد هستند توقع می روند که این بار از بین بروند.
بله سادات، این بار چی توقع می ره از دیدار آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه؟
این از تن نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی است که آقای خلیلزاد اینا باید بدانن و اینا می دانن که بالاخره انتخابات یک نقطه مهم است در افغانستان، یک پروسه مهم است، این باید حذف نشود و اگنور نشود. دومی است که اختلافاتی که برای سر آغاز برای گفتگو و مذاکرات بین الافغانی وجود داره و بعد آغاز شود و اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارند، این بار انتظار می رود که بعد به یک تفاهم مشترک برسند. نقطه سومی خیلی مهم است و این که آقای خلیلزاد و طالبان شاید و امکان داره که به یک تفاهم برسه که آغاز خروج قوتهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان است، اینا چگونه از افغانستان بیرون میشن و افغانستان ترک میکنن. این سه نقطه خیلی مهم هستن. از سوی دیگر اگر ببینیم طالبان زیر فشار جدی سیاسی و نظامی هستن، سخنگوی طالبان سوید شاهین گفتن که ما انتظار داریم، ما خوشبین هستیم که در نشست هفتمینی که ایالات متحده آمریکا داریم به یک گفتمان مشترک برسیم و به یک تفاهم مشترک برسیم و این باعث میشه که ممکن پیشرفت‌هایی که در آینده وجود داره نتیجه مثبت خواهد داشت.
بله اساتید، گفته میشه که این بار جرمنی خواسته تا امکانات و تسهیلات نشست هفتم دوحه را به دوش بگیره. آیا این موضوع هم تاثیر روی گفتگوهای صلح با طالبان خواهد داشت؟
سیاست خارجی جرمنی استوار بر این هستند که در مسائل صلح کمک میکنه، چی در نیپال، چی در اندونزیا و چی در افغانستان. اگر شما باید دارین نخستین کنفرانس که این نظام به پا آوردن، این نظام ایجاد کردن، کنفرانس بن بود، کنفرانس دومی بن بود، اولی بود در سال 2002 و دومیش در سال 2008 بود. بخیرم همچنان آغاز مذاکرات میان طالبان و این گفتگویی که باید آغاز شوند، آقای طیب که یکی از فرماندهان مهم طالبان هستند، اونا نخستین سفر به آلمان کردن و در با سیاستمداران آلمانی دیدار کردن. این بود سیاست خارجی آلمان ها هستند که اونا میخواهند در سیاست خارجی خود به اساس صلح و با اساس سیاست صلح‌آمیز پیش بروند. ما فکر میکنم که یک کشور لابیگر هستن، یک کشوری که باید سر حساب شوند و به طور نسبی در مذاکره در پروسه صلح مذاکره در افغانستان کمک خواهند کرد.
خالد سادات، کارشناس امور سیاسی، درباره تلاش‌های جاری صلح و دور جدید مسافرت زلمه خلیلزاد به افغانستان و منطقه ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برخی مقامات استخباراتی میگویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان غرب را تهدید میکنند. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول یک مقام استخباراتی که از افشای نامش خودداری شده میگوید حملات اخیر داعش در کابل نشان میدهد که این گروه میتواند حملات بر امریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال افغانستان فعال است. مقامات امنیتی افغان و آمریکایی میگویند که این گروه را سرکوب خواهند کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات آمریکایی و افغان میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش با از دست دادن خلافت نامنهاد در سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان جای پای خود را توسعه میدهد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، گروه دولت اسلامی به هدف حمله بر ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی، جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می‌کند. یک مقام استخباراتی آمریکایی مستقر در افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده، به اسوسییتد پرس گفته است این گروه تروریستی از افغانستان غرب را تهدید می‌کند. به گفته این مقام، حملات اخیر داعش در کابل نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند حملات بر آمریکا و کشورهای اروپایی را انجام دهد. در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان در اوایل سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیک پاکستان جای گرفتند. فرمان الله شیرزاد که همراه با خانواده و فرزندان خردسالش به خاطر تهدیدات ناشی از گروه دولت اسلامی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را ترک کرده است، میگوید داعش بالای کسی رحم نمی کند.
داعش خطرناک گروه ده.
داعش یک گروه خطرناک است. بر زنان و عزت آنها نیز رحم نمی کند. حیا، عزت، ستر و پرده برای آنها مهم نیست. مردم محل از آنها هراس دارند، سر و مال مردم مسئول نیست و زندگی هر لحظه با تهدید مواجه بود.
او ده سر خطرم ولده.
جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز، داعش را یک گروه تروریستی و بسیار خطرناک و یک تهدید جدی برای افغانستان خوانده است. اجمل عمر، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، به اسوسییتد پرس گفته است اگر داعش سرکوب نشود، افغانستان بار دیگر به مرکز تروریستان تبدیل خواهد شد.
داعش ختم نده او
داعش از بین نرفته است. خاموشانه به خاطر حرکت به سایر ولسوالی ها اکمالات می کند. در ماه جاری تعداد زیاد آنها به اینجا آمده و هم به ولایت کنر رفتند. اما صفی الله امرخیل، یک مقام پلیس ولایت ننگرهار، در پاسخ به این نگرانی ها گفته است نیروهای امنیتی افغان به هر شیوه ممکن داعش را سرکوب خواهند کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان نیز فعالیت دارد. حدود 3 هفته قبل یک مقام ارشد استخبارات روسیه گفت حدود 5000 جنگجوی وابسته به این گروه در مناطق سرحدی شمال افغانستان فعالیت دارند. اما تحلیلگران میگویند روسیه به خاطر توجیه تماسهایش با طالبان در مورد حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مبالغه میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست صحت عامه بغلان میگویند بیماری مالاریا در این ولایت 99% ریشه‌کن ساخته شده و وزارت صحت عامه پلان دارد تا آن را در سال آینده کاملا نابود سازد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلخمری گزارش میدهد.
30 سال قبل تب ملاریا در افغانستان از جمله ولایت بغلان پیشرفته ترین مرضی بود که تقریبا همگانی و حتی در بسیاری مناطق دکتران از رسیدگی به آن عاجز مانده بودند، و اما حالا این مرض بالاتر از 99% در بغلان کاهش یافته و در جمعیت تقریبا 900 هزار نفری آن تنها 75 نفر مصاب شده اند و بس. دکتر علی خان بوساق مسئول پروگرام ملی کنترل ملاریا در بغلان میگوید مجادله جدی که در این زمینه با اهدای پشخانه های وافر و وقایع های دوامدار صورت گرفت این مرض مهار شد و فعلا تشویشی از افزایش دوباره آن وجود ندارد.
در دهه 70 زیادترین واقع ملاریا را ما در ولایت بغلان داشت. سال 5000 تا الان 9000 واقع ملاریا را داشتیم. زیادترین واقعات ما واقعات ملاریا بود. و یا زیادترین دوایی که به شارتیج یا کمبود مصاب میشد مواجه میشد این دوای ملاریا بود. اما خوشبختانه بعد از تطبیق سیستم بی پی اچ و ای پی اچ که از سال 80 به بعد شروع شد واقعات ملاریا کاهش پیدا کرد. فعلا 75 واقع ملاریا را در سراسر ولایت بغلان داشتیم.
به گفته مردم تب ملاریا 30 یا 40 سال قبل به گونه‌ای بود که تقریبا همه خانواده ها به خصوص در اطراف به آن مصاب بودند ولی حالا کم شده و هیچ دیدن نمی شود.
ملاریا خیلی زیاد بود. یک خانه گذشته 100% بود، دو خانه گذشته بیخی 1000% بود، مگر فعلا الحمدلله دیده نمیشه. ما چون
الحمدلله این 16 سال است ما ملاریا رو ندیدیم. سابق هر روز ملاریا بود، هر روز یک دقم لرزه پیش میشد که میگفتی که دفتن جان میانم ببرا. این قدر مردم به تکلیف بود که بیخی اثر بابا.
دکتر علی خان بوساق مسئول پروگرام ملی کنترل ملاریا در بغلان میگوید پلان وزارت صحت عامه این است تا در یک سال آینده این مرض را در برخی ولایاتی که به صفر تقرب یافتند کاملا ریشه کن نماید.
وزارت صحت عامه برنامه و محو ملاریا را در نظر گرفته. ما آرزو داریم که تا سال 2020 ملاریا را خصوصا در ولایت‌های شمال و شمال شرق محو کنیم.
تب ملاریا به گفته دکتران تب نوبتی توأم با لرز است و به آسانی قابل مداوا، ولی اگر علاج نشود بعضا منتج به مرگ میگردد. باید گفت 70 یا 80 سال قبل آبله چیچک نیز در افغانستان از جمله ولایت بغلان واگیر شد و به گفته مردم ده ها هزار طفل و جوان را تنها در همین ولایت کشت. حالا این مرض کاملا نابود شده و تنها آثار آن که داغهای بر روی جلد صورت می باشد در بعضی مردمان سالمند دیده می شود و بس. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان سر به بدخشان می زنیم. سیلابهای اخیر در بدخشان با وارد ساختن خسارات هنگفت مالی یک شهرهای عمده در این ولایت را در چندین جای تخریب کرده است. در نتیجه سفر در این شهرها چندین ساعت طولانی تر و دشوارتر شده است. اما مقامات می گویند که تلاش های پاکاری و بازسازی آغاز شده اما زمانگیر است. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می دهد.
در پی سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت بدخشان، افزون بر خسارات هنگفت مالی در بخش‌های زمین‌های زراعتی، کانال‌های آبرسانی و منازل مسکونی، شهرهای فیض‌آباد بهارک که 12 ولسوالی بدخشان را به مرکز این ولایت وصل می‌کند، از دو هفته بدین سو در چندین استقامت تخریب کرده است. عزیز الله، یک تن از رانندگان مسیر فیض‌آباد بهارک بر رادیو آزادی می‌گوید حکومت محلی تا اکنون کوچکترین اقدامی را برای پاک‌کاری این راه روی دست نگرفته و آنان با پرداخت پول به باشندگان محل مسیر را به صورت ابتدایی آن برای ترافیک باز میکنند.
متاسفانه که فواید عامه یا ادارات زراعت تا هنوز هیچ نوع اقدام نکردن و مردم منابود 10 افغان یا 20 افغانی که از دریورا میگیرن و بسیار به گونه ابتدایی داخل مسیر را باز میکنند که یک چالش بزرگ سر راه مردم است که اگر در صورتی که حل نشه خب طبیعی است که هم تأثیرات خود می داشته باشد.
عبدالصمد، یک تن از مسافران این مسیر، نیز میگوید که فاصله یک ساعته در این مسیر به دلیل خرابی را به 4 ساعت تبدیل شده است.
تا هنوز ما اقدام جدی را ندیدیم، فقط اینها میخوان یک کوچه بسازند، یک سرک نه، یک موترشان روان میکنند، موسکاواتورشان یک کوچه میسازند که حداقل یک مرور است بسیار معمولی و ساده مثل سرک های قریه‌واری که از اونجا میگذره، ولی با تاسف کار کلانی در قسمت نشد.
با این حال عبدالرؤوف عبیدی، رئیس فواید عامه بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید همکنون روند پاککاری راه مواصلاتی در تمام نقاط تخریب شده ادامه دارد، اما پاککاری کامل راه های مواصلاتی زمانگیر است.
با اندک باران سیلاب بالای سرک سرازیر می شود. ما با امکانات کم مان موفق به این شدیم که حداقل راه مردم مسدود نشود. اگر قرار به این باشد که ما همزمان امور سرک پاکاری کنیم، باید ما صد را لو در داشته باشیم، در حالی که توان حکومت افغانستان به این نیست که بر یک ولایت صد را لو در بقدر قرار بده و این فصل سیلاب است.
اختر محمد خیرزاده، معاون و سرپرست ولایت بدخشان، با تایید تخریبات بی پیشینه شهرای فیض‌آباد بهارک میگوید که پاککاری کامل و بازگشایی زود هنگام این مسیر از توان حکومت محلی بدخشان بالاست.
هر روزی که پاک میشه، یک روز بعد باز سیلاب میاد، باز پاککاری میشه. ما انبارهای لوش و ریگ و جغل در استقامت های فیض آباد بارک و استقامت فیض آباد و کشم داریم که شما شاهد از یسته. ما صرف تانستیم که مسیر امی یک اراده موتر بازسازی کنیم. در یک جای نه، در تقریبا 20 جای 30 جای است که تقریبا از توان اداره محلی بالاتر شده رئیس.
شاهرای بهارک فیض آباد 40 کیلومتر طول دارد. نزدیک به 2 سال قبل با هزینه 72 میلیون دلار از کمک‌های بانک جهانی با معیارهای ملی اسفالت شده، اما تا کنون این شهر را به دلیل مشکلات تکنیکی از سوی حکومت تسلیم گرفتن نشده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته، وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده و با مقامات ایران گفتگو می‌کند. هایکو ماس ضمن تلاش‌ها برای زنده نگه داشتن توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهان که آمریکا از آن خارج شده، از ایران بازدید می‌کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که با خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده است تا شیوه‌های حفظ این توافقنامه را با مقامات ایران بررسی کند. وزیر خارجه جرمنی امروز در تهران با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد و قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات کند. هایکو ماس قبل از سفر به تهران ابراز امیدواری کرده که در جریان گفتگو هر دو جانب شیوه های مؤثر را به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران دریابند. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. اما امضا کنندگان غربی این توافقنامه، یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا، برای حفظ آن تلاش می‌کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده گفت تا هنوز گام‌های عملی و قابل لمس در زمینه تضمین منافع ایران توسط آنها دیده نمی‌شود. به گفته آقای موسوی، رئیس آلمانی این تکس نیز همراه با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرده است. طرح مبادلات تجارتی با ایران یا این تکس مجرایی است که کشورهای اروپایی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای با ایران برای تبادلات مالی و تجارتی با ایران پیشنهاد کردند، اما این طرح تا اکنون جنبه اجرایی را به خود نگرفته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته است امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در موقعیت قرار ندارند که مسائل ایران را خارج از این توافقنامه مورد سوال قرار دهند. هایکو ماس دیروز در جریان بازدید از امارات متحده عربی برنامه راکت‌های بالستیک ایران را مشکل ساز خوانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست و از ساختن اسلحه هسته‌ای، برنامه راکتی ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی‌شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه را رد کرده، میگوید فعالیت هسته‌ای این کشور صرف به اهداف تولید انرژی ملکی انجام می‌شود. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که برخی تعهدات بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را به حالت تعلیق قرار می‌دهد و تهدید کرد که اگر امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه به خاطر حفظ منافع این کشور در برابر تعزیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی‌سازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد و برای این کار 60 روز مهلت داده است. تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه که تهدیدات قریب الوقوع و حتمی ایران خوانده شده است، حضور نظامیش را در شرق میانه افزایش داد. ایران این اتهامات را رد کرده است.
با گزارش دیدار وزیر خارجه آلمان از ایران، دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.